من از این خفاش‌های مردخاری سخن می‌رانم که خون جوانان قهرمان ما را می‌مکند. جوانانی را به دست مرگ می‌سپارند که به دنبال روبرت لی در حرکتند. توضیح حاشیه: روبرت لی به سال 1807 الی 1870 سردار معروف جنگ‌های داخلی آمریکا، فرمانده کل نیروی ائتلافی. ادامه متن: من از این نوع مردان سودپرست یاد می‌کنم که نام مقاطع کار را متعفن کرده‌اند. چطور ما می‌توانیم تحمل کنیم که این گونه جانوران آدم‌نما میان ما با چکمه‌های براق قدم بزنند در حالی که سربازان ما پابرهنه در میدان‌های جنگ می‌جنگند؟ چگونه می‌توانیم ببینیم که این عده شامپانی و شکلات اشترازبورگ بخورند در حالی که قهرمانان ما از گرسنگی و سرما در اردوگاه‌ها می‌لرزند و برای یک قطعه گوشت آه می‌کشند؟ من از هر وطن پرست جنوبی تمنا دارم که این اشخاص را از جامعه بیرون برانند. آتلانتا این نامه را خواند و به امضا کننده اش که مقام بزرگ و ارجمندی داشت نگریست. سپس آن کسانی که به شدت به حکومت ائتلافی پایبند بودند در بیرون کردن رت قیام کردند. از میان تمام خانواده هایی که طی پاییز سال 1862 رت باتلر را به خانه خود راه می دادند، در آغاز سال 1863 خانه پیتی پت تنها محلی بود که او می توانست به آنجا رفت و آمد کند و اگر به خاطر ملانی نبود، آنجا هم درش به روی او باز نمی شد. عمه پیتی هر وقت او در شهر بود، حالش منقلب می شد و در آستانه غش و ضعف می افتاد. وقتی او را به خانه راه می داد، می دانست که دوستانش درباره‌اش چه ها می گفتند، ولی جرأت آن را نداشت که حقیقت را به رت بگوید. هر وقت که او وارد آتلانتا می شد، به دخترها می گفت که این بار از همان آستانه در او را برخواهد گرداند. ولی هر وقت در باز می شد و او با بسته ای در دستش به درون می آمد و مشتی تعارف نثارش می کرد، آن وقت بود که پیتی تسلیم می شد و گذشته ها را فراموش می کرد. در این طور مواقع دست خود را به هم می مالید و می گفت: هیچ نمی دانم چه کنم. این مرد همین طور نگاه به من می کند و من هم می ترسم که اگر این حرف را به او بزنم اوقاتش تلخ شود. آیا فکر می کنید که مرا کتک بزند؟ اگر چارلی زنده بود آن وقت؟ تو اسکالت، این کار توست. تو میبایستی به او بگویی که دیگر به اینجا نیاید. منتها به طور مؤدبی به او بگو. آه بیچاره من. من مطمئنم که تو او را تشویق میکنی و همه شهر هم پشت سر ما حرف میزنند. و اگر مادرت از این قضیه بو ببرد به من چه خواهد گفت؟ بلی، تو هم نبایستی با او اینطور مهربان باشی. کمی به او سردی کن، خودش خواهد فهمید. آه ملی، فکر نمی کنی بهتر است من برای هنری یادداشتی بنویسم و از او بخواهم که با سروان باتلر صحبت کند؟ ملی جواب می داد: نه عمه، این کار را نکنید. من هم هیچ وقت به او بی‌ادبی نخواهم کرد. به نظر من این مردم نسبت به سروان باتلر مثل خروس سرکنده رفتار می کنند. این مرد با آن شدتی که دکتر مید و مادام مریودر درباره اش می گویند بد نیست. به هیچ وجه آدم بدتینتی نیست که غذا را از گرسنه ها بگیرد و احتکار کند. مگر همین مرد نبود که 100 دلار به من داد تا برای کودکان یتیم خرج کنم؟ من شک ندارم که باتلر هم مثل همه ما وطن پرست است و از دفاع این آب و خاک افتخار می کند. منتها او را به سر لج آورده اند. می دانید که مردها چقدر لجوجند، به خصوص اگر کسی سر به سر آنها بگذارد. عمه پیتی مردها را نمی شناخت، چه در موقعی که عادی بودند و چه دقایقی که کسی سر به سرشان می گذاشت. در این صورت چاره ای جز تکان دادن دست نداشت. اسکالت هم از مدت‌ها پیش خود را تسلیم اراده ملانی کرده بود و می‌دانست او با نظر خوشبینی به هر چیزی نگاه می‌کند ولو آن چیز بد و ناپسند باشد. به نظرش ملانی در این راه حماقت می‌کرد، ولی به او چه مربوط که دخالت کند. اسکالت خوب آگاه بود از اینکه رت باتلر به هیچ وجه احساسات وطن‌خواهی و از این حرف‌ها ندارد. خودش هم نداشت. ولی حاضر بود بمیرد و چنین اعترافی نکند. هدایای کوچکی که او برایش از ناساو می آورد با اینکه چیزهای قیمتی نبودند خوشحالش می کرد. با آن قیمتهای سرسامنگیز چطور می توانست سوزن، سنجاق سر و شیرینی از بازار بخرد؟ اگر آمدن او به خانهش ممنوع می شد، بهتر همان بود که مسئولیت رفت آمد او به گردن عم پیتی باشد که صاحب خانه بود و عده‌ای از زنهای عیبجو و به خیال خود مربی اخلاق. اسکارلت می دانست که همه شهر از رد و او حرف می زنند و در این حال اطلاع داشت که در نظر همین مردم ملانی ویلکس بانوی نبود که مرتکب گناه یا خطایی بشود. در این صورت اگر ملانی از رت باتلر دفاع می کرد، سخنان او با احترام استقبال می شد. در این حال چه بهتر بود اگر رت این شایعات را تکذیب می کرد؟ دیگر آن وقت لزومی نداشت وقتی با او در خیابان پیچ تری قدم می زند، در برابر چشمان کنجکاو و ملامتبار مردم ناراحت شود و رنج بکشد. اعتراض کنان به او می گفت، ولو اینکه واقعا اینطور فکر کنی چرا آنها را به زبان می آوری؟ جلوی دهان خودت را بگیر و اینقدر ناراحتی برای خودت ایجاد نکن. این شیوه توست، ای اسکالت دروی چشم سبز من. امید من این بود که تو در زندگی بیش از این شهامت می داشتی. فکر می کردم که ایلندی ها هر طور فکر می کنند همانطور حرف می زنند. حالا راست به من بگو. تو خودت بعضی مواقع از اینکه دهانت را می‌بندی و حرف نمی‌زنی دیوانه نمی‌شوی؟ اسکالت با بی‌میلی اعتراف کرد. چرا؟ باید حقیقتش را بگویم که وقتی این مردم صبح و ظهر و شب از وطن حرف می‌زنند حوصله‌ام سر می‌رود. ولی خدای من، اگر من یک کلمه خلاف میل آنها به زبان بیاورم، آن وقت دیگر نه کسی با من حرف می‌زند و نه مردی با من می‌رقصد. بلی، برای اینکه کسی با تو برقصد، تو به هر کاری حاضری تن بدهی. شاید هم این طرز رفتار تو قابل قبول باشد، اما در من چنین قدرتی نیست. من نمیتوانم ماسک وطن پرستی و ظاهر فریبی به صورت بزنم، ولو اینکه این کار ارزش زیاد داشته باشد. در این مملکت وطن پرستان احمق زیاد هستند که آخرین هستی خود را به عنوان کمک به وطن در خطر می اندازند و بعد هم مسکین و بینوا بیرون می آیند. این عده به وجود آدم مثل منی احتیاج ندارند. چه برای اینکه نمونه برجسته از وطن خواهی باشم و چه به منظور آنکه تعداد این مفلوکین جنگ را زیادتر کنم. همان بهتر که این تاج افتخار بر سر آنها باشد. و اگر راستش را بخواهی، به درد این اشخاص هم همین تاجهای افتخار می‌خورد که در این مسکنت و بیچارگی به آن دل خوش باشند. گمان می‌کنم که این حرف‌های تو هم از بدتینتی باشد، برای اینکه تو خوب بدانی به زودی انگلیس و فرانسه به کمک ما خواهند آمد و حرف‌های می‌زنی مثل اینکه این اواخر روزنامه هم خوانده‌ای و من از این کار تو تعجب می‌کنم. دیگر هیچ وقت این کار را نکن. روزنامه خواندن در این مواقع جز اینکه فکر خانم‌ها را خراب کند فایده دیگری ندارد. فقط برای اطلاع تو می‌گویم که همین ماه پیش انگلستان بودم و آنچه آنجا فهمیدم این است که انگلیس به هیچ وجه به حکومت ائتلافی کمک نخواهد کرد. این مملکت هیچ وقت دست به کاری نمی‌زند که در آن تردید شکست باشد و به همین دلیل است که انگلیس شده. علاوه بر اینها، آن زن گنده هلندی که بر تخت سلطنتش نشسته یک زن خداپرستی است و با بردگی موافق نیست. توضیح حاشیه: کنایه از ملکه ویکتوریا، پادشاه انگلیس، ایرلند و امپراتوریس هند است، به سال 1819 الی 1901. ادامه متن: ممکن است که راضی شود کارگران کارخانجات پارچه بافی انگلیس گرسنگی بخورند برای اینکه پنبه ما به دستشان نمی رسد، ولی حاضر نیست که برای بردگی انسان بجنگد. فرانسه هم که فعلا تقلید ضعیفی از دوره ناپلئون می کند، سرش در مکزیک بند است و حاضر نیست خودش را در اینجا گرفتار بکند. در حقیقت از این جنگی که بین ما اتفاق افتاده خیلی راضی است، برای اینکه فرصتی دیگر برای ما باقی نگذاشته که آنها را از مکزیک بیرون کنیم. خیر اسکالت، تصور کمک از کشورهای خارج فقط مولود فکر ناقص یک عده روزنامه نگار است که سر مردم را مشغول کنند و روحیه سربازان جنوب را موقتاً قوی نگاه دارند. مطمئن باش که حکومت ائتلافی محکوم به فناست. مثل شتر فعلاً به روی کوهانش زنده است و از آنجا تغذیه می کند. و روزی که آن ذخیره به پایان رسید مرگش حتمی است. من 6 ماه دیگر به این معاملات ادامه می دهم و آن وقت آن را رها خواهم کرد. دیگر بعد از آن ادامه این کار خطر ضررش بیشتر از نفعش است. کشتی های خودم را هم به یک احمق انگلیسی که خیال می کند این کار را می تواند ادامه بدهد خواهم فروخت. من به قدر کافی از این راه استفاده بردم و تمام پولهایم را هم تبدیل به طلا کردم و در بانکهای انگلیسی گذاشتم. و الا این اسکناس ها یک شاهی برای من ارزش ندارد. رت مثل همیشه که رشته سخن را به دست می گرفت و فاتح بیرون می آمد، این بار هم کلمات بی تکلف و حق به جانب او در اسکالت اثر خود را بخشید. در گوش دیگران این بیانات شاید خیانت، کفر و دروئی بود، ولی برای اسکالت قابل قبول و عادی جلوه می کرد. با وجود این فکر می کرد می بایستی خود را متعجب و خشمناک نشان دهد، برای اینکه این عمل او را بیشتر محترم و صاحب شخصیت نشان می داد. گفت: سروان باتلر، فکر می کنم آنچه دکتر مید در باره تو نوشته درست است. به نظر من برای اینکه تو احترام رفته خودت را باز بیابی، بهترین راه این است که کشتی های خودت را بفروشی و در زمره داوطلبین میدان جنگ اسم بنویسی. بالاخره تو فارغ التحصیل دانشگاه نظامی ویست فاند هستی و حرف زدن تو درست مثل یک کشیش تعمید دهنده است که بخواهد وعظ کند. تو خیال میکنی من دلم میخواهد که احترام رفتم را به خود بازگردانم؟ من برای چه در راه مسلک جنگ کنم که میخواهد مرا از این جامعه بیرون بیاندازد؟ خیلی هم خوشحال میشوم ببینم که این تشکیلات از هم متلاشی میشود. از این مسلکی که تو درباره اش حرف میزنی من چیزی نشنیدم. عزیز من، تو خودت قسمتی از این تشکیلات هستی. همینطور که روزی من بودم و قول هم میدهم که تو خودت مثل من از آن بیزار باشی. من در میان فامیل باتلر مثل گاوه پیشانی سفید هستم. چرا؟ برای اینکه آنچه چارلسون میگفت و میخواست من با آنها موافق نبودم. میفهمی؟ و چارلسون هم همان جنوب است. منتها شدیدتر. نمیدانم تو هم متوجه شده ای که چقدر قوانین خسته کننده هست که انسان باید آنها را بدون چون و چرا اجرا کند، برای اینکه دیگران این کارها را کرده اند. یک مشت کارهای بی ربط و غیر منطقی پیدا کرده اند و اسمش را قوانین اجتماعی گذاشتند. چون من با آن دخترکی که قرار بود عروسی کنم و نکردم و تو هم مسلماً درباره اش شنیده ای، محکوم به تبعید و مردن هستم. من نمی فهمم چه لزومی داشت که من با دختر احمقی که دوستش نداشتم ازدواج کنم. برای اینکه تصادفاً نمی توانستم قبل از اینکه هوا تاریک شود او را به منزل برسانم. و از همه اینها گذشته چرا بگذارم که برادر چشم دریده اش مرا با تیر بکشد؟ وقتی من خودم بهتر از او می توانم نشانه گیری کنم. اگر می گذاشتم او مرا می کشت، آن وقت نجیب زاده بودم و لکه ننگی که به دامن خانواده باتلر نشسته بود پاک می شد. ولی این چه حرکت احمقانه است. من دلم می خواهد زنده باشم و همین کار را هم کردم. تا امروز هم خیلی به من خوش گذشته. وقتی به یاد برادرم می افتم که در میان این گاوهای مقدس چارلسون زندگی می کند و به آنها خیلی احترام می گذارد و با آن زن باد کرده اش مرتباً در کاخ سن سیسیل میهمانی می دهد و مزارع برنجش به حساب نمی آید، آن وقت می فهمم که سرپیچی از این اصول یعنی چه. اسکالت، این شیوه زندگی که ما در جنوب داریم مثل همان اصول ملوک و طوایفی قرون وسطا کهنه شده و تعجب من از این است که چطور تا به امروز دوام کرده. این اوضاع محکوم به فناست و باید از بین برود. تازه تو از من متوقعی که به حرفهای اشخاصی مثل دکتر مید گوش بدهم. متوقعی که از اولین صدای تبل و شیپور خونم به جوش بیاید و تفنگ زنگ زده ای را به دست بگیرم و بروم در ویرجینیا خودم را برای اشخاصی مثل مارس روبرت به کشتن بدهم. تو فکر میکنی من باید چقدر احمق باشم که همچو کاری بکنم؟ بوسیدن میله ای که با آن مرا داغ کرده اند کار من نیست. در نظر من جنوب و زندگی خود من مساوی است. همین جنوب بود که یک روز مرا از خودش بیرون کرد تا گرسنگی بکشم. من نه تنها گرسنگی نکشیدم، بلکه آنقدر هم از راه جان کندن جنوب پول به دست آوردم که جبران مافات مرا کرد. اسکارلت به سخن درآمد، در حالی که آنچه می گفت پیدا بود که اختیاری نبود. اصلا تو آدم پولکی و پستی هستی. و بعد نتوانست جمله اش را ادامه دهد. آنچه او گفته بود از حافظه اش می گذشت، بعضی هایش را می فهمید و به نظرش درست می آمد و عده‌ای را قادر به تجزیه و تحلیلش نبود. یادش می آمد که اشارات رت اغلب درست بود. مگر نه آن شبی که با همین مرد در بازار حراج رقصیده بود چه ولوله ای به راه افتاد. وقتی این سمت آن سمت می رفت یا هر جمله ای بر زبان می آورد چطور چشم ها به او خیره شده و دهان ها از حیرت و ناباوری باز مانده بود. در این حال از اینکه می دید او اینطور بی پروا به سنت های جنوبی ها حمله می کند وحشت می کرد. حتی به همان آداب و رسومی که خودش هم از آنها بیزار بود. او مدت ها در میان مردمی زندگی کرده بود که اگر افکار خود او را از زبانش می شنیدند مؤدبانه وانمود می کردند که خیلی ناراحت نشدند. چه گفتی؟ پولکی؟ اشتباه تو همینجاست. من فقط آدم دوراندیشی هستم. گرچه تو ممکن است این کلمه را مترادف پولکی قرار بدهی. همچنان که مردمی که مثل من عاقبت اندیش نیستند مرا اینطور خطاب می کنند. همان فدائیان حکومت هم که در سال 1861 هزار دلار پول داشتند می توانستند همین کاری را که من کردم بکنند. ولی چقدر کم بودند آن کسانی که از این فرصت ها استفاده کنند. مثلا درست بعد از سقوط قلعه سومتر و قبل از اینکه راه ها به وسیله کشتی های جنگی دشمن بسته شود من چند هزار ادر پنبه به قیمت مفت خریدم و به انگلستان حمل کردم. این پنبه ها هنوز در انبارهای لیورپول هستند. آنها را ذخیره کرده ام تا آخرین ذره پنبه در انگلستان تمام شود و آن وقت آنها را به هر قیمتی که بخواهم بفروشم. اگر در مقابل هر دلار یک لیره طلا دریافت کنم باز هم کاری نکردم. این منفعت ها را وقتی توی جیب خواهی ریخت که ببینی فیل ها بالای درخت ها لانه کرده اند. تو خیال می کنی. من مطمئنم چون این استفاده ای خواهم کرد. الان قیمت پنبه به 72 سنت در هر رطل رسیده است. وقتی این جنگ به آخر رسید، من آدم ثروتمندی خواهم بود. چرا؟ برای اینکه آدم عاقبت اندیشی بودم یا به قول تو پولکی. من قبلا هم به تو گفته بودم که در دو نوبت می توان پول زیاد اندوخت. یکی وقتی که مملکتی را می سازند، دیگر وقتی که آن را خراب می کنند. موقع آبادانی درآمد ناچیز است، ولی وقت ویرانی فراوان. این حرف های مرا همیشه به یاد داشته باش، شاید روزی به درد تو بخورد. اسکارلت با طعنه پاسخ داد، من همیشه از نصیحت های خوب خوشم می آید، ولی به اندرز های تو احتیاج ندارم. تو خیال می کنی که پدرم گداست؟ من هر پولی که در زندگی احتیاج داشته باشم او دارد، تازه میراث چارلز هم به من رسیده. پولدارها و اشراف فرانسه هم همینطور فکر می کردند تا اینکه روزی رسید که انقلابیون آنها را سوار عرابه کردند و بارها رت به اسکارلت یادآور شد که وقتی در یک فعالیت اجتماعی شرکت می کند لباس سیاه عزای او با این کار سازگار نیست. باتلر رنگهای روشن دوست می داشت. پیراهنهای سیاه او با آن تور نازکی که از بالای کلاه تا نوک پاهایش آویزان می کرد او را منقلب و عصبانی می ساخت. ولی اسکارلت همینطور به این لباس عزا چسبیده بود. می ترسید اگر قبل از گذشت چند سال از تن بکند شهر به یک باره علیه او برخیزد و ناسزا بگوید. از همه اینها گذشته به مادر خود چه بگوید؟ رد آشکارا به او گفته بود که این لباس به خصوص تور سیاهش او را شبیه به کلاغ می کند یا لااقل 10 سال او را پیرتر نشان می دهد. این حرف که به ظاهر خارج از حدود نزاکت و ادب بود او را با ناراحتی به پای آینه کشاند تا ببیند که آیا واقعاً به جای 18 ساله 28 ساله به نظر می رسد. رد به او گفت تو خیال میکنی که اگر خودت را به صورت میریودر در بیاوری خیلی برای خودت احترام کسب کرده ای؟ در صورتی که اگر این لباس را از تن بیرون بکنی مردم بیشتر تحت تأثیر شخصیت و جمال تو قرار میگیرند. علاوه بر اینها تو که این لباس را برای این به تن نمی کنی که واقعا دلت از مرگ چارلز خیلی سوخته. من به تو قول میدهم که اگر این لباس و نقاب را به دور بیاندازی من در عرض 2 ماه از پاریس لباس‌های آخرین مد برایت بیاورم. اسکارلت که از اشاره رت به چارلز احساس ناراحتی میکرد گفت نه از این موضوع حرف نزن، حالا صحبت لباس را به دور بیانداز. رت هم که عازم سفر بود در حالی که نیشخندی بر لب داشت او را ترک کرد. هفته ها بعد در یک صبح روشن تابستان رت بار دیگر پیدایش شد در حالی که جعبه بزرگ کلاهی که خیلی زیبا و آراسته بود به دست داشت. وقتی اطلاع یافت که اسکاله تنهاست و کسی در خانه نیست آن را باز کرد. در میان کاغذهای ظریف نازک کلاهی نمایان شد که بی اختیار اسکاله از دیدن آن جیغ کشید. خدای من چه چیز قشنگی! از بس مدت‌های دیرگذر لباس و کلاه زیبا به سر نگذاشته بود، این کلاه زیبا قشنگ‌ترین هدیه‌ای به نظرش رسید که در عمرش دیده. از تافته سبز سیر درست شده بود که خطوطی از یشمی کمرنگ بر روی خود داشت و نواری برای بستن زیر چانه به آن دوخته شده بود که رنگش سبز باز و به پهنای دستش بود. بر لبه آن هم پر درشتی از شترمرغ به رنگ سبز قرار داشت. با تبسم به او گفت سرت بگذار ببینم. باشتا پهنای اتاق را تک کرد و خود را به آینه رساند. در حالی که دستش از شادی می لرزید آن را به سر نهاد و موها را پس زد تا گوشوارهایش نمایان شود. بعد نوار را بست. چطور است؟ به من می آید؟ و چرخی به روی پاشنه زد به طوری که پر زیبا به رقص در آمد. او خوب از زیبایی خود مطمئن بود و دیگر نیازی به گواهی او نداشت. کلاه خیلی بر وجاهتش افزوده بود به طوری که سبزی خطوط چشمانش را مثل قطعه زمردی درخشان و خیره کننده جلوه می داد. آه رت به من بگو این کلاه مال کیست؟ به هر قیمتی باشد آن را خواهم خرید. این کلاه مال توست. چه کس دیگری لیاقت دارد که این سایبان سبز را به سرش بگذارد؟ فکر نمی کنی که من رنگ چشمانت را خوب در حافظه خودم محفوظ کرده بودم؟ راستی این کلاه را مخصوص من سفارش کردی بدوزند؟ همینطور است. ببین مارک رو دو لاپی روی آن است. نمی دانم از این چیزی می فهمی یا نه. این کلمات برای او مفهومی نداشت. متبسمانه به درون آینه نگاه می کرد. در این دقایق، آنچه در ذهن او می‌گذشت این بود که زیبا بود. در این کلاهی که پس از 2 سال به سرش می‌گذاشت هنوز جمال او خوب نمایان بود. چه ها که نمی‌توانست با این کلاه بکند. ولی یک مرتبه لبخند از روی لبانش محو شد. خوشت نمی‌آید؟ رت، این کلاه برای من رویاست ولی واقعاً حیف است که این کلاه را با تور سیاه بپوشانم و پر آن را بدهم سیاه کنند. رت در این لحظه کنارش بود. با انگشتانش ماهرانه گره پهن زیر چانه اش را باز کرد و یک لحظه بعد کلاه در جبهش بود. چه میکنی؟ تو گفتی که این کلاه مال من است. ولی قرار نشد که این کلاه را هم به لباس عزا تبدیل کنی. میروم آن را پیشکش زن قشنگ چشم سبز دیگری میکنم که از سلیقه من خوشش بیاید. اوه نه تو نباید این کار را بکنی. اگر آن را به من ندهی میمیرم. آه رت خواهش میکنم اینطور پست نباش به من بده. به تو بدهم که بگیری و آن را مثل سایر کلاهایت وحشتناک کنی. خیر. اسکالت دست برد و جعبه را گرفت. این چیز دلپذیری که او را این همه خوشگل میکرد به دختر دیگری داده شود؟ هرگز. برای یک لحظه وحشت ملانی و عمه پیتی را پیش خود مجسم کرد. به فکر مادرش افتاد که اگر بفهمد چه خواهد گفت و آن وقت از ترس لرزید، ولی احساس خودنمایی قوی تر بود. آن را عوض نخواهم کرد، قول می دهم. حالا جعبه را به من بده. با لبخندی کنایه دار کلاه را به دستش داد. وقتی اسکالت آن را بیرون می آورد به دقت او را می نگریست. غفلتاً در حالی که اسکالت قیافه جدی می گرفت پرسید: قیمتش چقدر است؟ من فقط 50 دلار بیشتر ندارم، اما ماه بعد؟ در حدود 2000 دلار پول حکومت ائتلافی قیمتش است. و با نیشخندی به چهره وحشت زده او نگاه کرد. خدای من، 2000 دلار؟ فرض کنیم که من این 50 دلار را حالا به تو بدهم و وقتی که پولی در مقابلش نمیخواهم اسکالت، این فقط هدیه است که برایت آوردم. دهان اسکالت باز ماند. وقتی پای قبول هدیه ای از مردها به میان میامد، محدودیت ها بیش از آن چه بتوان تصور کرد زیاد بود. الن مکرر به او گفته بود تنها هدایایی که ممکن است یک دختر از مردی قبول کند شیرینی و گل است و شاید یک کتاب شعر یا یک آلبوم عکس و یا یک بطر آب میوه فلوریدا و امثال اینها. هرگز یک بانوی اصیل یا یک دختر نجیب هدیه گرانی را از مردی قبول نمی کند ولو آن مرد نامزد او باشد. جواهر، لباس، حتی دستکش و دستمال هم نباید از مردی پذیرفت. اگر دختری یا زنی چنین هدایایی را از مردی قبول کند، آن مرد خواهد دانست که او با یک بانو سر و کار ندارد و از این جهت از آزادی خود سوء استفاده خواهد کرد. اسکالت در حالی که به خودش در آینه نگاه می کرد، بی اختیار زیر لب گفت: آه خدا! و آن وقت به صورت آرام و غیر قابل تفسیر رت خیره شد. نه، چطور می توانم به او بگویم که نخواهم پذیرفت؟ این هدیه خیلی عزیزی است. ترجیح می دهم که رت از آزادی خود سوء استفاده کند. و یک مرتبه از تصور این خیال لرزید و صورتش سرخ شد. من آن 50 دلار را به شما می دهم و آن وقت اگر این کار را بکنی کلاه را در فاضلاب خواهم انداخت. به نظر من بهتر است که تو با این پول برای روح خودت نماز و دعا بخری. خیال می کنم این کار تو را از تردید و دودلی بیرون بیاورد. اسکالت به خنده زد، در حالی که برای این خندهش اختیاری نبود. یک مرتبه حالت جدی به خود گرفته پرسید: برای من چه نقشه ای زیر سر داری؟ تو را با این هدیه ها انقدر به دامان وسوسه خواهم کشاند تا اینکه این افکار بچگانه ای را که فعلا داری به دور بیندازی و تحت اختیار من قرار بگیری. از دیگر مردها می توانی شیرینی و گل قبول کنیم عزیزم، ولی لبخندی زد و اسکالت هم خنده ای کوتاه کرد. رت باتلر، باید بگویم که تو آدم بدبخت و سیاه دل و حرامزاده ای هستی. تو خوب می دانستی که از این کلاه قشنگ به آسانی نمی شود چشم پوشید. چشمانش او را مسخره می کرد، حتی در همان موقعی که جاذبه چشمانش را می ستود. تو می توانی به عمه پیتی بگویی که این کلاه را با این مشخصات خودت سفارش کردی و 50 دلار قیمتش را هم به من پرداختی. نه، 50 دلار کم است. خواهم گفت 100 دلار خریدم و او این موضوع را در شهر اشاعه خواهد داد و همه از حسد دق خواهند کرد که چطور من تا این حد ولخرج شده ام. ولی رت، تو دیگر نبایستی از این چیزهای گران برای من بیاوری. تو خیلی لطف می کنی، ولی راستش من دیگر چیزی قبول نخواهم کرد. تا آن موقعی که دلم می خواهد و تا وقتی ببینم که این هدیه ها به خوشگلی تو اضافه خواهد کرد برایت خواهم آورد. یک قواره پارچه ابریشمی سبز سیر که به این کلاه بخورد برایت خواهم آورد و به تو می گویم که اسم این کارهای مرا لطف نگذار. من با این کلاه ها، لباس ها و علنگوها قصدم وسوسه تو و کشاندن تو به درون گودال است. من هیچ وقت کاری را بدون دلیل نمی کنم و هیچ وقت هدیه‌ای به کسی نخواهم داد. اگر در مقابلش نقشه ای نداشته باشم، من برای هر کاری توقع پاداش دارم. چشمان سیاهش چهره اش را می جست و نگاهش رفته رفته بر لبانش متمرکز می گردید. اسکالت چشمانش را پایین انداخت در حالی که هیجان سراپایش را در بر می گرفت. حالا همانطور که الن پیش بینی کرده بود، او می‌خواست از این موقعیت سوء استفاده کند.